طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید با برنامه با افق آفتاب از رادیو ایران. قرار شد که محبت کنید، منت بگذارید، با همون تماس بگیرید و بگید عاقبت به خیری از نظر شما یعنی چی؟ آخرین کسی که از نظر شما عاقبت به خیر شد کی بود؟ فکر میکنید خودتون عاقبت به خیر میشید و چرا؟ صدای گرمتون رو بشنویم، منم چند تا پیامک بخونم.
صحبت از عاقبت به خیری است، چیزی که همه ما آرزوش رو داریم و تو دعاهامون از خدا میخواییم. اما این رو باید بدونیم عاقبت به خیری فقط با دعای تنها به دست نمیاد. یک سری مواردی باید انجام بشه که انسان رو تو مسیر عاقبت به خیری قرار بده. یکی از اون نمونه ها رو من خدمتتون عرض کنم که اگر ما عیبی رو در کسی دیدیم، گناهی رو در کسی دیدیم و چشم بستیم و آبروی او رو حفظ کردیم، خدا ما رو خیلی راحت زمینه عاقبت به خیری موفق خواهد کرد. پس بیاییم حواسمون به آبروی دیگران باشه و در صدد حفظ آبروی دیگران باشیم تا عاقبت به خیری نزدیک بشیم.
ممنونم از شما. آقای محمد از شوشدانیال با ما همراه هستن، نوشتن سلام وقتتون بخیر. عاقبت به خیری یعنی داشتن وجدانی آسوده و این حاصل نمی شود جز در سایه رعایت حق الناس، کسب رضایت والدین، توجه به خیشان در حد وسع، خوش اخلاقی و سپاسگزار خدا بودن. درود بر شما.
عاقبت به خیری یعنی این کاری که انجام میدهیم سرانجام خوبی داشته باشد، هم برای خودمان هم برای اون کسی که براش کار انجام میدهیم. کاری انجام دهیم که عاقبت داشته باشد برای اون دنیا یا این دنیا. بنده خدا را شکر کارهای خیلی انجام میدهم که خدا قبول کند انشاءالله و عاقبت به خیر بشوم. ای که دستت میرسد کاری بکن. با تشکر، نادر مرضی از شهر زیبای شیراز.
به به، درود بر شما، زنده باشید انشاءالله. نوشتن که سلام، با مردمداری، با صداقت، با گذشت بودن، با نماز و قرآن خواندن و کمک مردم کردن عاقبت به خیر میشیم، حال دلمون خوب میشه. از مسجد سلیمان، اما خودشونو معرفی نکردن. 0930 4 شماره آخر 6048.
اولین کسی که خیلی بر امام حسین و اهل بیت بود آشورا تا تو سخت گرفت همین قر ابن یزید ریاضی بود، ولی لحظات آخر تصمیم خوبی گرفت که عاقبت به خیر شد. گفت امام حسین من به بندگی قبول داری؟ من عبد خویم، چون ابا عبدالله یعنی پدر بندگان خدا و او قبول شد. الان میگیم آزادگی، آزادگی یعنی حر آزاده. با تشکر، خدا آباد ما را به خیر بکند و در دنیا هم آبرو داشته باشیم.
گر که توفیقی به دست آورده ای، ای با هنر، خدمتی کردی به محتاجی، نکردی تو ضرر. پس سزد تا می توانی خدمتی کن بی ریا، تا ترا محفوظ دارد از بلا آن دادگر. عاقبت خیری برایت آورد این کارها. پند بشنو تو حقبین، ای که اصلی با هنر. با تشکر از ارتباطات مجدی و تهیه کننده حقبین مرستان گیلان بخش لشنشاد یستان بالگوش.
هر کسی میتواند عاقبت خودش رو ختم به خیر بگردونه. یعنی چه؟ یعنی با رفتار خوبش، یعنی با صداقتش، یعنی کمک کردن به یتیمان و مظلومان و به هر کسی که نیازمنده، ولی روشو به خدا کنه، اینجا عاقبتش به خیر میشه. نمازش به وقت باشه، سر کاری که میره کارش به وقت باشه، رفتارش با مردم مهربانی باشه، بدقولی نکنه با کسی، اگر قولی میده به هر کس سر وقت قولشو انجام بده، اینجا عاقبتش به خیر میشه.
سرکار خانم اعظم ساکی همراه ما. ایشون نوشتن که البته دو بیتی از حضرت مولانا برامون فرستادن، این گونه هست که قرض ده زین دولتن در اقرضو، تا کسد دولت ببینی پیش رو، اندکی زین شور کم کن بهر خویش، تا که حوض کوثری یابی به پیش. بی نهایت سپاسگزارم از شما. اما همراهان جان، در استان گیلان زیبا و سرسبز مراسم تجلیل از پیر غلامان اهل بیت علیهم السلام در حال برگزاری است. همکار خوب گزارشگر اونجا آقای رکنی مستقر هستن در این مراسم، میخوایم که با ایشون یه صحبتی داشته باشیم. جناب آقای رکنی سلام عرض شد خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر.
زنده باشید.
همه هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی، سلام و روز بخیر میگم.
زنده باشید.
انشاءالله که موفق باشید.
قربونتون برم. خدمت از ماست. جناب رکنی چه خبر از روند مراسم برامون بگید؟
بله، خب من در توطئه قبلی عرض کردم که دیشب آیین آغاز به کار 20مین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی در زیبا کنار استان گیلان برگزار شد. تلفنی هم که الان پخش کردید هموطن عزیزمون که به هر حال از استان گیلان زنگ زدن، من رو خیلی حس و حال جالبی فرو برد. به هر حال اینجا میزبان امسال استان گیلان هستن و انصافا باید بگم که تنگ تمام گذاشتن. همه عزیزانی که دارن اینجا فعالیت میکنن، تلاش میکنن برای میزبانی شایسته ذاکران و خادمان حسینی، واقعا دمشون گرم، خدا قوت بهشون میگن. دیشب هم مراسم آیین در واقع گشایش این اجلاس بسیار خوب برگزار شد، یک آیین معنوی که در شام میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برگزار شد. استاندار گیلان صحبت کرد، اشاره کرد به تنوع قومیتی و اقلیمی این استان و اینکه گیلانی ها در زنگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تصمیمات سرنوشت‌ساز گرفتن، تاریخ‌ساز شدن و به هر حال دیار میرزا کوچک خان هست همواره در برابر ظلم و ستم ایستادند. و خب در ادامه حجت الاسلام و مصطفی فلاحتی امام جمعه رش نماینده ولی فقیه در گیلان صحبت‌هایی رو ارائه کردند و اجلاس پیرغلامان حسینی رو یک رویداد بزرگ فرهنگی و رسانه ای دونستن. مداحی و در واقع شعر سرایی هم از دیگر بخش ها این برنامه بود. این برنامه با نوای بسیار زیبا یکی از مرشدان استان گیلان و نوای در واقع روحانه‌ای او آغاز شد و با سخنرانی ها و برنامه های متنوع ادامه پیدا کرد. یک دختر خردسال در مجلس حضور داشت که شعری خوند، بسیار بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت، هم خیلی زیبا بود شعرش و هم خیلی خوب اجرا کرد. خب حاضران هم بعضی از حاضران مسئولان عزیز هدیه سفر کربلا و مشهد به او دادن، یه شب واقعا خاطره انگیز برای هممون، خدا رو شکر رقم خورد. آقای صابر خراسانی هم اومدن اجرا کردن، هم شعر و هم بسیار ایشون هم جالب بود. اما در میان همه این عزیزانی که حضور دارند باید بگم که حدود 50 نفر هم از کشورهای مختلف حضور دارن، از ذاکران و خادمان حسینی از کشورهای مختلف حضور دارن. اونها هم رنگ و بوی دیگری دادن به اجلاس. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که یکی از مهمان‌ها از اهالی افغانستانه و گفتش که من اون حسینیه‌ای که دارم اونجا، عزاخانه‌ای که دارم برای امام حسین علیه السلام مراسم می‌گیرم، یک بار کامل تخریب شده به دست کسانی که دوست ندارن ببینن این زیبایی ها و این عشق و علاقه مردم به امام حسین علیه السلام رو. تو یک بار کامل تخریب شده ولی من اون رو احیا کردم و دوباره دارم مجلس برگزار میکنم. امروز صبح هم همونطوری که قبلا عرض کردم اجلاس بانوان خادم و ذاکر حسینی در رشت برگزار شد. عزیزان خانم‌ها از زیبا کنار حرکت کردن به سمت رشت، در اونجا در حرم جناب فاطمه اخرى حضور پیدا کردند و اجلاسشون برگزار شد. تو این یکی دو روز قرار هست که انشالله زیرا با خانواده شهدا هم جزء برنامه‌ها هست که انشالله انجام خواهد
شد. انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای رکنی و براتون بهترین آرزوها رو دارم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. متشکرم. شما
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا
Thank you. همراهان عزیز و ارجمند، بی نهایت سپاسگزاریم که امروز هم ما رو همراهی کردید با برنامه به افق آفتاب. بهترین ها رو براتون آرزو داریم. ایام به کامتون باشه انشاءالله. در پناه حق تا درودی دیگر، بدرود.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
FM 90 مگاهرتز. AM 558 کیلوهرتز.
ایران را
بشنوید.
ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام تو ای مهربانترین. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1402 هجری شمسی برابر است با 4 اکتبر 2023 میلادی و مطابق است با 18 ربیع الاول 1445 هجری قمری. ابتدای برنامه امروز از شما میپرسیم آیا میدانید بهترین زمان ورزش برای کاهش وزن چه زمانی است؟ در ادامه این برنامه پاسخ این سوال رو خواهید شنید. در اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد امروز میخوانیم مواظب باشید به دام کلاهبردارهای مثلثی نیفتید. انواع شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی. یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای ایرانی اپلیکیشن‌های ثبت آگهی است. تعداد زیاد کاربر و تبادلات مالی در این نرم‌افزارها زمینه رو برای کلاهبرداری‌های سایبری فراهم می‌کند. در واقع کلاهبرداران با استفاده از شگردهای متعددی وارد این کار می‌شوند. به گفته یه رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در یک برنامه تلویزیونی، اولین و شایع‌ترین شیوه کلاهبرداری در این سایت‌ها دریافت بیانه است. در این شیوه مجرم محصولی رو با قیمت بسیار جذابی بر روی سایت می‌ذاره. این موضوع کاربر رو وادار می‌کنه برای اینکه این فرصت رو از دست نده، بیانیه‌ای رو پرداخت بکنه. بعد از پرداخت بیانیه مجرم مدام زمان میخره و در نهایت از دسترس خارج میشه. یکی دیگر از شگردهای مجرمان کلاهبرداری مثلثی است. در این روش مجرم از یک فروشنده واقعی کالا رو میخره و بعد از اون یک آگهی کاملا مشابه رو از کالا منتشر میکنه. بعد از اون به محض اینکه خریداری برای کالا پیدا شد، شماره کارت فروشنده واقعی رو به خریدار میده و بعد از انتقال برج خودش کالا رو از خریدار دریافت میکنه. سرهنگ رجبی میگوید که متاسفانه در این فضا فروشندگان نیز از کلاهبرداری ها در امان نیستند و بعضا پیش میاد که فروشنده اقدام به فروش اجناس قیمتی مانند طلا میکنه. در چنین حالتی پیش میاد که مجرمی که خود رو در نقش خریدار جا زده ادعای واریز پول میکنه و رسید اون رو ارائه میده، در صورتی که در حقیقت مبلغی واریز نشده. این موضوع به خصوص در خرید و فروش اقلام قیمتی از جمله پلی استیشن، موبایل و طلا به چشم می‌خوره. یکی دیگه از شگرد‌های کلاهبرداران انتشار آگهی‌هایی با عنوان کار در منزله. در این روش کلاهبرداران اطلاعات حساب افراد رو به بهانه استخدامشون برای کار خانگی دریافت و از اون برای پولشویی استفاده می‌کنن. این موضوع باعث میشه که فرد صاحب کار مجرم شناخته بشه. رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشون نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه‌نگاری گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هستی که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. نگاهی به تاریخچه جایزه بین‌المللی مصطفی. ایران دارنده سومین فناوری تجهیزات درمان ناباروری و تولید ایمپلنت‌های جذبی با سبک‌ترین فلز دنیا. نام جایزه مصطفی از القاب حضرت محمد صلوات الله علیه به معنای برگزیده و انتخاب شده گرفته شده و سعی بر اونه که در این رویداد از اندیشمندان و پژوهشگران منتخب جهان اسلام تجلیل بشه. رویدادی که پیشتر 4 دوره از اون در سالهای 94، 96، 98 و 1400 برگزار شده و امسال 5مین دوره از این رویداد بین‌المللی در شهر اصفهان برگزار شد. برگزاری 5مین دوره این رویداد بهانه‌ای شد تا کمی به این رویداد بپردازیم و برگزیدگان ایرانی این جایزه در سالهای پیش رو به اختصار معرفی کنیم. در سال 2016 برای اولین بار ژورنال ساینس از این جایزه به عنوان نوبل مسلمانان نام برد. از این جایزه همچنین به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام یاد می‌کنند. اهدای این جایزه به 4 بخش علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زندگی و پزشکی، علوم نانو و فناوری نانو و نیز تمام حوزه‌های علم و فناوری تعلق می‌گیره. این 4 بخش شامل زمینه‌های آموزشی یونسکو میشه و حوزه‌های علوم طبیعی، ریاضیات و آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی، تولید و ساخت و ساز، کشاورزی، جنگلداری، شیلات، دامپزشکی، بهداشت و رفاه و همچنین علوم شناختی، اقتصاد اسلامی و بانکداری رو شامل میشه. در 4 دوره گذشته این جایزه به دانشمندانی از کشورهای مختلف اعطا شده که در میان اونها اسامی 5 دانشمند شناخته شده ایرانی با نامهای امین شکراللهی، علی خادم الحسینی، حسین بهاروند، محمد عبدالاحد و کامران وفا به چشم میخوره. برگزیدگان امسال هم 5 دانشمند با نامهای امید فرخزاد، احمد حسن، سامیا خوری، مراد اویسال و احمد فوزی اسماعیل به عنوان دانشمندان تأثیرگذار جهان اسلام انتخاب و معرفی شدند. با توجه به توصیه پیشوایان اسلامی و پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه بر اهمیت دانش و علم آموزی، امید میره که برگزاری این رویداد گامی مفید در جهت ترویج و تشویق به علم آموزی در میان تمام جوامع انسانی و اسلامی باشه. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت ابزاری برای اندازه‌گیری حجم‌های کوچک مواد مورد نیاز درمان ناباروری به روش تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم شدند و حالا ایران سومین کشور دارنده این فناوریه. کار نیدل‌ها که نوعی سوزن هستند از اینجا شروع میشه که با گرفتن اسپرم و تخمک در محیط کشت از قبل آماده شده لقاح انجام میشه و پس از اون تقسیم سلولی انجام میشه تا تبدیل به جنین بشه. این جنین بین 5 تا 7 روز بیرون رحم میمونه و بعد از اون به رحم مادر منتقل میشه. ایران سومین کشور دارنده این فناوریه و پیش از این تنها کشورهای ژاپن و آمریکا توانایی تولید این محصول رو داشتن و ایران وارد کننده این محصول بود. اما در حال حاضر نمونه داخلی این تجهیزات جایگزین نمونه خارجی شده و بهای تمام شده این محصول 1/5 نوع خارجی اونه و همچنین ساخت این محصول میتونه سالانه تا 1,000,000 دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشورمون داشته باشه. محققان یکی از شرکت‌های فناور با دستیابی به دانش فنی ساخت ایمپلنت‌های منیزیومی به ساخت نوع ایمپلنت جذبی نائل شدند که بیماران بعد از ترمیم استخوانشون نیاز به جراحی دوم برای خارج کردن اون ندارن. منیزیوم سبک‌ترین فلز ساختاری در دنیاست که دارای کاربردهای متعدد صنعتی و پزشکیه، به گونه ای که قرص‌های منیزیوم برای بهبود کوفتگی عضلات و استخوان‌سازی با ترکیب با کلسیم تجویز میشن. ضمن این که بیش از 300 واکنش در بدن انسان وابسته به این عنصره و این زمینه‌های کاربردی نشون میده که این عنصر به چه میزان زیست سازگاره. چگالی کم از دیگر ویژگی‌های منیزیوم و در میان فلزات سبکی همچون آلومینیوم، تیتانیوم و منیزیوم که مورد استفاده صنعتی قرار می‌گیرند، منیزیوم از همه اونها سبک‌تر و از نظر چگالی 1/5 آهنه. استفاده از این فلز در ایمپلنت‌های استخوانی موجب میشه که نیاز به انجام عمل جراحی دوم برای بیرون آوردن اجزای ایمپلنت حذف بشه، چرا که به مرور این ایمپلنت‌ها تجزیه میشن و تبدیل به استخوان میشن. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. جایزه جهانی مصطفی با هدف تجلیل و الگوسازی از مفاخر علم و فناوری جهان اسلام در 4 دوره اخیر به 14 دانشمند برجسته جهان اعطا شده. جایزه مصطفی محرکی بر جریانسازی توسعه آثار علمی در مرزهای دانش است و مأموریت آن توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است. 5 دوره اعطای جایزه مصطفی همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از 6 تا 12 مهر ماه با حضور دانشمندان و فرهیختگان برجسته جهان به میزبانی شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود. در همین زمینه همکارانم بخشی رو برای شما آماده کردن که به اتفاق می شنوید.
در جشنواره مصطفی افرادی بودند که شاید در دوره بعد پرونده‌های علمی اونها هم برای ایده هاشون بررسی بشه.
من امسال توی حوزه سلول‌های بنیادی یک مقاله به کمک پژوهشگاه رویان اصفهان نوشتم که تو حوزه کنام سلولی کار کردیم و حالا همون بخشی که بستر سلول رو دستکاری میکنیم به نتایج خیلی خوبی رسیدیم.
در زمینه مراقبت های پزشکی از راه دور پلتفرم دارم، به یک توکن رسیدم چون پایش رمزنگاریه، مباحث امنیتی تجارت الکترونیک، کارت هوشمند، حمل و نقل هوشمند.
جشنواره که حالا میتونه فرصتی باشه برای دیده شدن نبوغ دانشمندان مسلمان.
دانشگاه در کشورهای اسلامی در واقع زیر ساختای خیلی خوبی دارن، افراد نخبه و برجسته رو در واقع تربیت کردن و تو مجامع علمی دنیا در اقصا نقاط دنیا در واقع پراکندن و بسیار تاثیرگذارن و گاهن ما اینها رو نتونستیم در واقع خوب هم ارتباط اینها رو با هم برقرار کنیم، همینها رو برجسته کنیم و نشون بدیم که بسیاری از موفقیت های علمی دنیای امروز حاصل دانشمندان مسلمان است که مخصوصا تو کشورهای مثل کشور خود ما در واقع رفتن و تو مجامع علمی دارن همکاری میکنن، کار میکنن.
دانشمندانی که تونستن علوم غربی رو بومی سازی کنن تا امکان بهره برداری در تمام صنایع به دست آید.
الان خیلی از پروژه‌ای که ما داریم شاید با کمک همین دانشگاهیان و متخصصین و نخبگانمونه که خدا رو شکر داره پیش میره و ما اگر پیشرفتی رو الان در حوزه نظامی شاهد هستیم، از ساخت قطعات پرنده گرفته تا ساخت هواپیما، در واقع نتیجه همین حرکت علمی بوده.
مجلس هم برای تسهیل و رونق دانش بنیانه کردن محصولات قانونی تصویب کرده که میتونه آینده روشنی رو جلوی پای دانشمندان ایرانی بگذاره.
قانونی هست که در خصوص پشتیبانی و تقویت مؤسسات دانش بنیان مصوب شد و بخشی از اون تا الان اجرا شده و در این قانون حمایت‌های خیلی خاصی رو و ویژه‌ای رو از مؤسسات دانش بنیان انجام داده،
ولی ظرفیت‌های قانون الان هنوز خیلی مونده و اجرایی نشده. یعنی من شاید بگم حد اکثر ما 20% ظرفیت قانون رو فعال کردیم. امیدوارم هر چی که جلوتر میره این قانون ثمرات خودشو بتونه توی توسعه اقتصاد دانش بنیان نشون بده.
حوزه‌های علمی جایزه مصطفی عبارت است از فناوری و اطلاعات، نانو، پزشکی و زیستی و علوم فنی مهندسی.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام هموطنان عزیز. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از لوازمی که برای هر وسیله نقلیه مثل خودرو و موتور لازم و ضروریه باتری ها هستن. باتری های مورد استفاده تو وسایل نقلیه موتوری ها